I'm very proud of it. It starts a process, you know, could have ended up in a war that could have ended up with many millions of people. You know North Korea very well. Seoul has 28 million people.
دیدار تاریخی سران آمریکا و کره شمالی در کانون توجه. چرخش سیاست‌های کره شمالی چگونه تأثیری بر جمهوری اسلامی دارد؟ آیا همچنان کره شمالی را الگوی ایستادگی می‌دانند؟
امروز روزی بوده که دلواپسان از اون تنکه مستمسکی که در دست داشتن خلع اطلاع شده هم.
بازداشت چندین ده کارگر در اهواز.
این چطور وضعیه؟ این چطور قانونیه؟ که من باید حساب پس بدم اما با حسابانیاش میرستن همینجور کت شلوار هم میپوشن سه روز دیگه بلیتاشون هم آماده است توی روسیه.
نامه هشدارآمیز 100 فعال سیاسی اصلاح طلب به محمد خاتمی، نامه‌ای مبنی بر لزوم اصلاح اصلاحات.
هشدار دارن میدن که مثلا پارلمان اصلاحات، مجمع مشورتی اصلاح طلبان که مال آقای خاتمی میده یا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، اینها باید یک تجنیده توش بشه و یه جوری باشه که مطالبات اصلاح طلبان رو به طور جدی دنبال بکنه.
و برنامه هفتگی جامعه، همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن رهبران کنگره آمریکا ضمن استقبال از دستاورد دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در مورد تعهد کره شمالی در انجام کامل خلع سلاح اتمی واکنشی احتیاط‌آمیز نشان دادند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در حالی که برخی از اعضای کنگره آمریکا از شیوه عملکرد دولت دونالد ترامپ در قبال بحران شبه جزیره کره تمجید کردند، رهبران قوه قانونگذاری این کشور نسبت به نتایج دیدار تاریخی رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی واکنش‌های احتیاط‌آمیزی داشتند. آنها می‌گویند که توافق نخستین بدون خلع سلاح اتمی کامل معنای چندانی ندارد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه در صحن این نهاد قانونگذاری گفت که دیدار سنگاپور نخستین گام بزرگ در روابط آمریکا و کره شمالی است، ولی اگر دولت پیونگ‌یانگ پیگیر تعهدات خود نباشد این توافق تعیین کننده نخواهد بود. سناتور مک‌کانل گفت گام بعدی در مذاکرات محکی خواهد بود بر دست یافتن به مکانیزم راستی آزمایی انجام تعهدات کره شمالی در نابودی سلاح‌های اتمی. او افزود که آمریکا و متحدانش باید همواره آماده تجدید سیاست اعمال فشار حداکثری باشند. پل رایان رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان هم نظر مشابهی ابراز کرد و گفت که تنها نتیجه نهایی قابل پذیرش خلع سلاح اتمی کره شمالی است که قابل راستی آزمایی و غیر قابل بازگشت باشد. باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به اسوسییتد پرس گفته است که درک نتایج به دست آمده از کنفرانس سنگاپور دشوار است. اعضای دموکرات کنگره نیز مانند جمهوری خواهان نسبت به صمیمیت و صداقت کره شمالی تردید دارند و میگویند که پرزیدنت ترامپ به یک رژیم دیکتاتوری سفاک مقبولیت جهانی بخشید، مقبولیتی که مدت‌ها از آن محروم بود. چک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا گفت توافق رئیس جمهوری با رهبر کره شمالی به طور کامل خلع سلاح اتمی را معنا نمی‌کند. واکنش سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو در یک پیام توییتری این بود که در حالی که رئیس جمهوری آمریکا کوشیده تا با تشویق رهبر کره شمالی زمینه توافق خوبی را فراهم کند، ولی آقای کیم فرد با استعدادی نیست. او میراثدار پدر و پدربزرگ خود است و در یک سیستم دموکراسی برای ساده‌ترین کار هم انتخاب نمی‌شود. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای گفته است که صیانت از آمریکا در برابر خطرهای اتمی کره شمالی همواره یک اولویت فوری است و جای خوشبختی است که رئیس جمهوری آمریکا در پی دستیابی به صلح با این رژیم از طریق دیپلماسی است. در همان حال سناتور کوری گاردنر رئیس کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا در امور آسیای خاوری و پاسیفیک با استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری را شایسته تحسین و تمجید برای کنار گذاشتن سیاست شکست خورده موسوم به بردباری استراتژیک دانسته و با اعمال شدیدترین فشارها بر حکومتی که او با واژه شنی آن را توصیف کرد به مذاکره برای خلع سلاح اتمی واداشته است. سناتور گاردنر هم تأکید کرده که تنها هدف ایالات متحده باید متحد ساختن کامل کره شمالی، به کنار گذاشتن تمامی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی در برابر آمریکا و سازمان ملل متحد باشد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. تغییر سیاست خارجی کره شمالی چگونه تأثیری بر سیاست خارجی ایران خواهد داشت؟ با توجه به اینکه همیشه در جمهوری اسلامی به ویژه در میان اصولگرایان کره شمالی الگوی ایستادگی در بحث نیروی هسته‌ای و موشکایش تلقی می‌شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
در اثناء مذاکرات هسته‌ای که داشت شکل می‌گرفت، جمعی از اصولگرایان تندرو رو دیدیم که نام دلواپسان رو بر خودشون گذاشتن. در سفارت سابق آمریکا جمع شدن، گفتن ما نگران هستیم و اونها همین دیروز پریروز هم در مجلس تشنج ایجاد کردن، نگذاشتن در اون لایحه FATF به تصویب برسه. اینها در طول زمانی که دولت آقای روحانی وارد مذاکرات هسته‌ای شده و یک کمسک بسیار قوی در دست داشتن و این که چرا ما بایستی وارد فاز مذاکراتی با شیطان بزرگ اونگونه که اونها تعبیر میکنن بشویم، این حقانیت ما رو زیر سوال میبره. در حالی که ما مدل کره شمالی رو داریم، کره شمالی یک جوان رهبر جوانی داره با قوت و استقامت ایستادگی کرده. امریکا لفظ تندی علیهش به کار ببره آقای ترامپ، او هم لفظ تندی علیهش به کار میبره. ترامپ گفته بود کره شمالی رو نابود میکنیم، این جوانت گفته بود که دست من بر ماشه شلیک هسته‌ای هستش، یعنی در واقع هیچی کم نیاورده. ما چرا داریم کوتاه میایم؟ در این فضایی که این مستمسک رو این دلواپسان داشتن و به استناد این مذاکرات هسته‌ای رو زیر سوال میبردن، امروز اونها مخاطب این پرسش هستن که خب همین کره شمالی اینک پای مذاکره با ایالات متحده رفته. همین آقای ترامپ امروز در مصاحبه‌ای گفته که آقای کیم به من قولهایی رو داده ولی ما هیچ تحریمی رو ازش بر نخواهیم داشت مگر اینکه گام‌های عملی رو برداره. میدونید که در دسامبر 2017 ایالات متحده قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت داد مبنی بر اینکه نفت وارداتی به کره شمالی از 2 میلیون بشکه به 0.5 میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه و این قطعنامه به تصویر 15 عضو از جمله روسیه، از جمله چین رسید. خب در چنین شرایطی که این کره شمالی این فشارها را از طریق روسیه و چین دریافت کرده، خب پرسش این هستش که در شرایط مشابه چین که یک معامله‌گر هست، روسیه پوتین یک معامله‌گر هستش و اگر این مذاکرات را انجام نمی‌دادن چه باید می‌کرد جمهوری اسلامی؟ تحریم‌ها بر روی تحریم‌ها افزوده می‌شد. همین اندک کاغذپاره‌ای هم که الان در دستشون هستش و به استناد اون دارن ایالات متحده رو ناقض تعهدات محسوب میکنن و حالا به هر حال کارهایی رو دارن انجام میدن، لااقل گفتگو با برجام اروپایی در جریان، همین رو هم در دست نداشتن. پس بنابراین به نظر من امروز روزی بوده که دلواپسان از اون تک مستمسکی که در دست داشتن خلع سلاح شده هم.
تغییر سیاست خارجی کره شمالی چگونه تأثیری بر سیاست خارجی ایران خواهد داشت؟ آیا کره شمالی همچنان الگوی ایستادگی تصور خواهد شد؟ با دیدگاه حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در این باره آشنا می‌شدید. و اما رسانه‌های آمریکایی هم دیدار سران آمریکا و کره شمالی را تاریخی و نقطه عطفی در حل بحران‌های جهانی از طریق دیپلماسی توصیف کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد و نگاه گذرایی دارد به برخی از این رسانه‌ها.
واشنگتن پست از مهمترین روزنامه‌های آمریکا روز سه‌شنبه در گزارشی تحلیلی اظهار عقیده کرد که دونالد ترامپ در پایان دیدار تاریخی خود با کیم جونگ اون پیروزمند جلوه کرد و نسبت به جدی بودن رهبر کره شمالی در مسئله خلع سلاح کامل اتمی و تبدیل این کشور از یک سرزمین منزوی و دولتی سرکش به عضوی قابل احترام در جامعه جهانی ابراز اطمینان کرد. واشنگتن پست میگوید بر این همه رئیس جمهوری آمریکا تنها از چند گام مشخص نام برد و باقی مسائل را به آینده واگذاشت. شبکه خبری فاکس هم میگوید دقیقاً روشن نیست که ترامپ در زمینه امنیت چه قولهایی به کیم داده است. لس آنجلس تایمز دست دادن‌های صمیمانه رهبران آمریکا و کره شمالی، لبخندهای رضامندانه و رفتارهای دوستانه آنها را نشانه‌هایی از فصل نوینی در روابط دو کشور خوانده، دو کشوری که پیشینه‌ای از یک خصومت دیرینه دارند. ولی آقایان ترامپ و کیم دیدار تاریخی خود را بر دیپلماسی متمرکز کردند و دیپلماسی هم بر پایان دادن به بحران و دشواری‌های روابط تمرکز یافت. روزنامه نیویورک تایمز مانند سایر رسانه‌های مهم آمریکا چندین گزارش و تحلیل را به دیدار مهم سنگاپور اختصاص داده و در دو مقاله جداگانه نخست به این نکته اشاره می‌کند که آقای کیم با یک هواپیمای آمریکایی بوئینگ 747 متعلق به دولت چین مسیر 4400 کیلومتری تا سنگاپور را طی کرد. این روزنامه در مقاله دیگری اظهار عقیده کرده که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در برابر امتیازهای کلانی که به کیم جونگ اون هدیه کرد دستاورد اندکی داشت، ولی روزنامه یو اس ای تودی می‌گوید که پس از نزدیک به نیم قرن دشمنی بین آمریکا و کره شمالی، رهبران این دو کشور سرانجام با یک دیدار تاریخی و امضای یک سند تاریخی به این خصومت پایان دادند و تعهد کردند که برای آری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی با یکدیگر همکاری کنند. USA Today در مقاله دیگری ابراز عقیده کرده که هنگامی که دو رهبر دست یکدیگر را به نشانه پایان دشمنی و آغاز دوستی فشردند، این صحنه تاریخی تر از هر سخنی بود. شبکه خبری CNBC هم در گزارش ویژه خبر داده که رسانه‌های دولتی کره شمالی سنت دیرینه خود را شکستند و دیدار تاریخی رهبرشان با رئیس دولت آمریکا را به گونه‌ای مشروع و نوید آینده‌ای بهتر بازتاب دادند. و هنری ونت مدیر بخش اقتصاد سیاسی در انستیتوی امریکن انترپرایز طی مقاله‌ای در وبسایت این اندیشکده گفته است که هیچ یک از قوانین عادی دیپلماسی در مورد کره شمالی کاربرد ندارد و لذا بدون یک دگرگونی واقعی از جانب آقای کیم امید به صلح چندان امید بخش نخواهد بود، همچنان که بدون راستی آزمایی واقعی نابودی بازگشت ناپذیر سلاح‌های اتمی کره شمالی امکان پذیر نخواهد بود.
از نادره صدیقی می شنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید کافیه که با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا یا روی تلگرام ما پیامی بگذارید و رسوندن اون پیام و اون صدا رو به گوش میلیون ها شنونده به عهده ما بگذارید.
به کره شمالی تبریک میگیم برای کار عقلانی که انجام داده، امیدواریم در کاراشون موفق باشن، مردمشون هم روی خوش در زندگی ببینن.
من به رهبر کره شمالی به خاطر شجاعتش درود میفرستم، به خاطر اینکه این همه سال فعالیت‌های جنگ طلبانه رو پشت سر گذاشت و به فکر مردمش بود.
اگر این رویای من محقق می شد که در سنگاپور بعد از دیدار آقای ترامپ و آقای کیم آقای روحانی می شستند و مذاکره می کردند و به توافق می رسیدند برای انهدام تجهیزات اتمی، واقعا من اون روز برام یک جشن بود و برای مردم ایران هم همینطور.
درود بر شما، اوستا هستم از ایروان. ببینید این ملاقات معادلات منطقه و جهان رو برهم زد. هیچ دیکتاتوری فکر این رو نمی کنه که یک روز بخواد از اون معیارهایی که در ذهن خودش ساخته کوتاه بیاد، ولی دونالد جی ترامپ این کار رو کرد و باید ایران هم این رئیس جمهور رو که به قول خودش میگه دنیا بایستی قبول کنه که ریاست جمهوری امریکا عوض شده. و کار دونالد جی ترامپ بسیار درست هست.
ما چه فکری میکنیم؟ ما هیچ. ما دلار 8000 تومانی، ما بدبخت، ما بیچاره، ما در به در. یک کشور اما پایین تر بود که خدا رو شکر تو رده بندی ما رفتیم زیر اون قرار گرفتیم.
آقای خامنه ای، آقای محمود عباس در روز قدس فرمودن رهبر ایران به جای حمایت از روز قدس روزی برای مردم فقیر خود اعلام کند و بهتر است دست از سر ما فلسطینی ها بردارد. آقای خامنه ای، کی به شما اجازه داده که پول ملت ایران را برای حماس، حزب الله، سوریه، عراق و یمن خرج کنید وقتی که 33% مردم ایران در فقر هستند؟ شما بزرگترین جنایت ها را در سوریه و عراق و یمن انجام داده اید. جوانان ما را در سلول های انفرادی حبس کردید و دست دست آنها را اعدام کردید. دروغگویی، جنایت، دزدی، سر مردم کلا گذاشتن بس است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21:20 بامداد چهارشنبه است. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از اینکه ما رو انتخاب کردید و بشنوید که 100 فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای هشدارآمیز به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و چهره شاخص جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی بر لزوم اصلاح اصلاحات تاکید کردند. این فعالان برای آنچه جستجوی راه‌های دیگری برای تغییر نامیدند، خواستار گذار از فرد محوری به نهاد محوری، شفافسازی و دموکراتیک کردن شورای عالی سیاست گذاری شدند. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
امروز همزمان با 21 سالگرد دوم خرداد، جریان اصلاحات از هر سو در تنگنا و فشار قرار گرفته است. این سرآغاز نامه 100 فعال سیاسی اصلاح طلب عموماً ساکن ایران است از طیف‌های مختلف به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و چهره شاخص جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران. ترکیب و حرف امضا کنندگان نامه از نگاه محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از احزاب جناح اصلاح طلب در مشهد.
عمده این افراد اشخاصی هستند که از جوانان و میانسالان حوزه اصلاح طلبی هستند که دارن یک هشدار میدن به مدیریت اصلاح طلبانه، به رؤوس اصلاح طلبان و از جمله به آقای خاتمی. آقای خاتمی کنشگری اصلاح طلبانه و معطوف به قدرت، جایگاه خودش رو داره در این سالها میده به بخشی از مدیران حرفه‌ای در پی حفظ وضع موجود. بنابراین اگر ما بخواهیم موضوع اصلاحات و مفهوم اصلاح طلبی پویا و زنده و تأثیرگذار باشه، باید کاری بکنیم که عرصه مدیریت تنها متأثر از این افراد نباشه، بلکه جایگاه‌های دیگر هم باشد که بتواند در عرصه مدیریت سیاسی کشور از جریان اصلاح طلبی تأثیر بگذاره. و به همین خاطر هشدار دارن میدن که مثلا پارلمان اصلاحات، مجمع مشورتی اصلاح طلبان که مال آقای خاتمی بوده یا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، اینها باید یک تجنظر توش بشه و یه جوری باشه که مطالبات اصلاح طلبان رو به طور جدی دنبال بکنن.
امضا کنندگان همچنین پیشنهاد دادند که به جای تمرکز بر چهره شاخص محمد خاتمی، تمرکز را بر نهادی انتخابی و با شکلگیری از پایین به بالا بگذارند. ارزیابی امیرحسین گنجبخش، فعال سیاسی جمهوری خواه در واشنگتن، از متن نامه:
این اقدام بسیار مثبت از این زاویه که به هر حال اصلاح طلبی قبول این واقعیتی که یک نظامی، یک سامانه، یک ساختاری کار نمی‌کنه و محتاج به اصلاحاته. 20 سال پیش که جنبش اصلاحات شروع شد، فرض بر این بود که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصلاحات برای توسعه سیاسی ممکن. ولی همونطور که روشن شده، به ویژه بعد از جنبش سبز و شکست‌هایی که آقای روحانی خورده، این مسیر فقط به اصلاحات اساسی و توسعه سیاسی نمیرسه. و پیام این نامه رو من اینطوری میفهمم که به صرف دادن لیست های انتخاباتی و شرکت در چارچوبای بوروکراتیک نمیتوان امیدی به تغییرات اساسی داشت. این پیام اولشه. پیام دوم که خب کمی نیمه کاره داده شده به این صورته که خب برای پیشبرد سیاست در هر جامعه‌ای وجود احزاب و اشکال حزبی که از پایین به صورت دموکراتیک انتخاب بشن و نمایندگانشون رو بتونن در سطوح مختلف پخش بکنن امری اساسی و نبود چنین ساختاری خواهناها موجبات رفتارهای غیر دموکراتیک و بوروکراتیک رو باعث می.
اما واکنش محمد خاتمی در گذشته به این گونه درخواست‌ها در گذشته چه بوده است؟ پاسخ محمد صادق جوادی حصار.
آقای خاتمی در مجموع در طی این سالها این حرف رو میپسندیده همیشه، ولی به نوعی هم حفظ وضع موجود و پیشگیری از جریان‌های مخرب رو تو دستور کارشون داشتن. در پی راه‌های میانه‌تر و شدنی‌تر هم هستن. با توجه به اتمسفر سیاسی و منظومه قدرت در ایران، اونا به راه‌های عملیاتی‌تر هم می‌اندیشن. در دوره قبل رسیدن به آقای مثلا روحانی، این دوره الان دارن میگن آقا در بین داری و جمهوری عارف هم هست، ولی ما اگر لازم باشه روی لاریجانی یا ناظرین هم میتونیم سرمایه گذاری بکنیم. این کلشگری میتواند پاره ای از افراد رو نگران کنه که آقا ما الان بعد از 21 سال داریم برمیگردیم به رقیب آقای خاتمی در سال 76. این پیشرفتی به اصلاح طلبی ترقی نمیشه. حالا یه عده معتقدن که نه، آقای لاریجانی یا آقای ناظرنوری توی این 21 سال به اردو اصلاح طلبی پیوستن. این رو باید جامعه رو متقاعد کنن و برای چنین تصمیمی بتوانن پشتوانه خیلی درست کنن. چه کار سختی.
امضا کنندگان همچنین پیشنهاد کردند که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان فعالانی را که در نامه چهره‌های ملی و امتحان پس داده و نماد اصلاح طلبی توصیف شده است به عضویت درآورد و سپس مدیریت این شورا به یکی از شخصیت‌های به توصیف امضا کنندگان مقاوم و ملی داده شود. این ساعت فعال سیاسی سرانجام خواستند که این شورا به مثابه شورای موقت زمینه را برای شکلگیری نهاد ملی اصلاحات فراهم کند. نویسندگان نامه چنین اقدامی را نخستین گام در مسیر اصلاح اصلاحات نامیدند. امیر حسین گنجبخش بر این باور است که پیشنهاد صد فعال سیاسی اصلاح طلب وقتی میتواند مؤثر باشد که آنچه او کاستی این نامه توصیف میکند رفع شود.
به این پیشنهاد که پیشنهاد خوبی هم هست باید دو موضوع اضافه بشه. یک اینکه چه تغییرات ساختاری و در جامعه صورت بگیره. همه میدونن که نهاد ولایت فقیه بزرگترین مانع این توسعه سیاسیه. رفتار اصلاح طلبان با این نهاد چگونه باید بشه، این بحثی که باید بین خودشون بکنن. دوم اینکه ابزار لازم رو فراهم بکنن که مردم، کسانی که از 20 سال پیش این نیرو رو به قدرت رسوندن، چگونه باید به خواستهای مشخص خودشون برسن و چه راهکارها و راهبردهایی رو باید در این زمینه پیش برد. این به نظر من آغاز یک فراینده که فرایندی که اتفاقا اصلاحات نیست بلکه انقلاب در اصلاحات خواهد بود. چرا؟ چون ساختاری است و عمیقه.
اما این راه حل هم قاعدتا طبق نظر گرایش دیگری از تحول طلبان سیاسی ایران کارساز نخواهد بود. یعنی طبق نظر آن گرایش تحول طلبان که مسیر جابجایی اساسی و دگرگونی بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را تنها از راه تغییر رژیم یا براندازی میسر می‌داند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت می‌رسد به سرخط مهمترین خبرها. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی در دیدار تاریخی خود بر خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره تاکید کردند. در واکنش به توافق رهبران آمریکا و کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای، سخنگوی دولت ایران نسبت به احتمال لغو این توافق به پیونگ یانگ هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها گفت به احتمال زیاد در تیر و مرداد ماه آب آشامیدنی در اصفهان به صورت سهمیه بندی توزیع خواهد شد. حزب دموکرات کردستان ایران ادعای سپاه پاسداران مبنی بر کشته شدن 7 تن از اعضای این حزب در درگیری‌های اشنویه را رد کرد. نماینده آمول لاریجان از اعلام وصول طرح چگونگی اجرای حکم اعدام، قطع عضو و نقص عضو در مجلس خبر داده است. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص درباره فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های وابسته به وزارت ورزش را تصویب کرد. و بالاخره آنکه وزارت اطلاعات ایران روز دوشنبه اعلام کرد 27 تن را به اتهام عضویت در شبکه‌ای که تروریستی توصیف شده دستگیر کرده است. در اعتراض به حضور حجت الاسلام، غلامرضا منصوری سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران که گفته می شود در بیمارستان تخصصی علوم و اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری است، بعد از ظهر سه‌شنبه تظاهراتی از سوی چند گروه سیاسی و مدنی در برابر این کلینیک خصوصی برگزار شد. این در حالی است که رئیس این بیمارستان گفته قاضی غلامرضا منصوری در این کلینیک تحت درمان نیست. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از گذشت 6 ماه از بستری شدن بحث برانگیز آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی ایران، در بیمارستان تخصصی علوم و اعصاب در شهر هانوفر آلمان، شماری از روزنامه‌ها گزارش دادند از قرار معلوم بیمار دیگری هم به نام حجت الاسلام غلامرضا منصوری، یکی از قضات قوه قضاییه ایران، در این بیمارستان بستری است. روزنامه گوتینگر تاگبلات که از تظاهرات بعد از ظهر سه‌شنبه در برابر بیمارستان علوم و اعصاب خبر داده، نوشته این حرکت اعتراضی به گفته برگزار کنندگانش علیه غلامرضا منصوری سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران صورت می گیرد. این روزنامه سپس افزوده گفته می شود این قاضی ضمن دستور بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی نقش عمده‌ای هم در سانسور اینترنت داشته. با این حال اما به نوشته این روزنامه آلمانی تاکنون نه اداره پلیس و نه اداره جنایی ایالت نیدرزاکسن که مرکز آن شهر هانوفر است اطلاعاتی مبنی بر اینکه غلامرضا منصوری در حال حاضر در بیمارستان علوم اعصاب به سر می‌برد ارائه نکردند. از طرفی پروفسور مجید سمیعی، رئیس این کلینیک، هم به روزنامه هانوفرش آلگماینه گفته غلامرضا منصوری در این بیمارستان بستری نیست. ولی فعال سیاسی نسرین رمضان علی که در حرکت اعتراضی در برابر بیمارستان خصوصی علوم اعصاب شرکت کرده، در گفتگو با ما این گفته دکتر مجید سمیعی را رد کرده.
آقای سمیعی دفعه قبلم زمانی که شاهرودی رو در همین بیمارستان خودشون داشتن مداوا میکرد اعلام کرد شاهرودی در این بیمارستان نیستش و ایشون هیچ خبری نداشتن از اینکه شاهرودی در این بیمارستان هستش. عکس منتشر شد که نه تنها شاهرودی توی این بیمارستان، یعنی بیمارستان دکتر سمیعی، معالجه و مداوا شده، بلکه ایشون پزشکشون بودن و در واقع با عکس معلوم شد دکتر سمیعی دروغ میگه.
در حالی که رئیس بیمارستان تخصصی علوم اعصاب شهر هانوفر آلمان حضور حجت الاسلام غلامرضا منصوری سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران در این کلینیک را رد کرده، به نوشته روزنامه گوتینگر تاگبلات، یکی از اعضای شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق، هم نامه سرگشاده به شتفان وایل نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن فرستاده و از او خواسته قاضی غلامرضا منصوری دستگیر و به خاطر جنایت او علیه بشریت محاکمه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
شب بیدارانه عزیزمون در ایران، سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت ده ها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از شامگاه دوشنبه تا روز سه‌شنبه خبر داده. به گزارش این تشکل صنفی نزدیک به 50 کارگر در جریان تجمعی که دوشنبه شب در فلکه کیان پارس اهواز برگزار شد از سوی یگان ویژه بازداشت شدند. دست کم 15 کارگر هم در تجمعی که روز سه‌شنبه در مقابل استانداری خوزستان برگزار شد بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اسامی 32 تن از کارگران بازداشت شده رو منتشر کرده. روزبه بلحری گزارش میده.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ده‌ها کارگر بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بازداشتگاه پلیس مواد مخدر در اهواز نگهداری می‌شوند. این تشکل کارگری با اعتراض به این موضوع آن را اهانتی ددمنشانه به طبقه کارگر ایران توصیف کرد. در همین حال بر اساس گزارش‌ها به رغم بازداشت‌ها تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه در مقابل استانداری خوزستان ادامه یافت و آنها خواستار آزادی همکاران خود شدند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی کارگران معترض شعار می‌دادند: در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دست کم 8 تن از کارگران آزاد شدند و افزود به معترضان گفته شده است کارگرانی که در حمله روز دوشنبه به دفاتر سه نماینده مجلس در اهواز دست داشتند در بازداشت خواهند بود و بقیه آزاد خواهند شد. با این همه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به گفته این تشکل اعلام کردند اگر قرار است کسی به جرم اعتراض در محل دفاتر نماینده ها در بازداشت بماند، همه باید در بازداشت بمانیم، چرا که این اعتراض از سوی همه کارگران صورت گرفته است. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش کارگران این واحد بزرگ صنعتی گفتند کسانی باید تحت بازداشت قرار گیرند که 3 ماه است دستمزد آنها را ندادند و به دلیل رقابت بر سر تصاحب کارخانه و غارت آن وضعیت حاضر را پیش آورده و هزاران خانواده کارگری را با مصائب و مشکلات غیرقابل تحملی مواجه کردند. پایان نقل قول. پیش از این کارگران در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های چند ماه اخیر خود بارها به عملکرد کارفرمای خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعتراض کرده بودند. در این میان بر اساس فیلمی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، یک کارگر در سخنانی با انتقاد از این موضوع که چرا کسانی که وضعیت جاری را در گروه ملی صنعتی فولاد ایران به وجود آوردند نباید پاسخگوی اعمال خود باشند گفت:
کسی که اگر ما مظلوم واقع شد مؤسسه بیاد وسط خیابون داد بزنه حقشو بخواد، حق طلبی کنه. از چه کسایی؟ از کسایی که باعث بانی این مشکل شدن. بعد من گرفته میشم، من باید حساب پس بدم. کسی که باعث بانی این صحبت ها شده و من اومدم وسط خیابون که به خیابون دارم داد میزنم، من باید گرفته بشم، من باید بازخواست بشم. این چطور وضعیه؟ این چطور قانونیه که من باید حساب پس بدم اما باعث بانیاش میستن همینجور کت شلوارم میپوشن، 3 روز دیگه بلیتاشونم آماده است توی روسیه.
دور جدید اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 8 روز پیش آغاز شده است. آنها از چند ماه پیش در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و نیز عملکرد مالک خصوصی این واحد دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زدند. از سوی به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز سه‌شنبه بدون اشاره به دلیل بازداشت کارگران گفت که استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی است. وی دلیل تجمع‌های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را نبود مواد اولیه و معوقات مزدی دانست. 3 ماه از دستمزد کارگران و نیز حق بیمه آنان پرداخت نشده است. به گزارش ایلنا، 4000 کارگر این واحد بزرگ صنعتی همچنین خواستار مشخص شدن وضعیت مالکیت شرکت هستند. مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و استانداری خوزستان از بازگردانده شدن مالکیت آن به بانک ملی سخن گفتند، اما بر اساس گزارش‌ها عبدالرضا موسوی مالک خصوصی و مدیرانش همچنان در این شرکت حضور دارند. در این حال بر اساس فیلمی که در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافت، فرمانده نیروی انتظامی اهواز روز دوشنبه در سخنانی در جمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران ضمن هشدار در مورد این موضوع که گزینه اعلام ورشکستگی و تعطیلی این واحد و پرداخت حقوق بیکاری به کارگران برای 2 سال جدی است گفت: فعلا قرار شده بودجه برای آغاز به کار این گروه اختصاص یابد تا فعالیتش از سر گرفته شود. استاندار خوزستان نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با ایلنا از تلاش برای اختصاص یافتن تسهیلاتی 50 میلیارد تومانی به گروه ملی صنعتی فولاد ایران سخن گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مسئولیت امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی در کشور بر عهده نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارند. او افزود شورای تامین استان‌ها نیز موظف شدند تا اماکن مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند. این در حالی است که احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته که پس از پایان برخی تجمعات برای بسیاری از مردم مشکلاتی به وجود آمده است. در همین مورد همکارم رضا جمالی ارزیابی محمدعلی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده است. بشنویم از او.
من تصور میکنم که این مصوبه و اساساً اعلام مکانهایی برای تجمعات مردمی شاید در نیت یک حرکت مثبت به حساب بیاد، اما فکر نمیکنم در حل اصل مسئله تأثیری داشته باشه. اصل مسئله در جمهوری اسلامی این هستش که حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته نمیشه، برخلاف اصل 27 که میگه تجمعات راهپیمایی داده. اما ما از ابتدای انقلاب شاهد بودیم که هرگز این اصل بهش توجه نشده، مگر فقط در مواردی که برای تایید حاکمیت و یا همراهی با حاکمیت و در واقع به نوعی آنچه که مد نظر قدرت بوده. و اتفاقا در خیلی از کشورهایی هم که یک فضای دموکراتیک و بازی دارند اصلا اینگونه نیست که مکان خاصی برای اعتراض وجود داشته باشه.
آقای توفیقی، با توجه به مطالبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی که الان به ویژه در این یک سال گذشته در کشور بروز کرده، چقدر این دست قوانین میتونه معترضان رو که طیف گسترده و متفاوتی از مطالبه هم دارند رو سازماندهی کنه و اونها رو مثلا در یک مکان محدود جمع کنه، با توجه به اینکه میدونیم انتخاب برخی مکانها از سوی معترضان جنبه سمبولیک داره در راستای مطالباتشون؟
اولا این مصوبه برمیگرده به بحث ساماندهی اعتراضات، موضوعی که به نظر من اساساً بی‌معنی است. یعنی چه ساماندهی اعتراضات؟ اولا در یک سیستم ابتدا باید به دنبال پاسخگویی به اعتراضات بود، مشکلات رو حل کرد، جامعه رو به سمتی برد که اعتراض وجود نداشته باشه. اما حالا خب به هر حال اگر از زاویه خود این بحثی که الان مطرح شده به قضیه نگاه بکنیم، من فکر نمی‌کنم که تعیین یک محل برای در واقع بیان اعتراض مردم در حل مشکلات خیلی تعیین کننده باشه. چرا؟ ببینید، آنچه که مثلا حالا این آقایون خیلی روش دارن مانور میدن، میگن که ما اصل حق اعتراض مردم رو با این کار به رسمیت شناختیم. اولا اصل حق اعتراض مردم باید توسط کلان حاکمیت به رسمیت شناخته بشه، توسط رهبر، توسط دستگاه بیت، نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی هایی که اساسا تحت کنترل ظاهرا هیچ کسی نیستن، اما همه جا حضور دارن و به راحتی میتوانند تاثیر داشته باشن بر این جریانات. نظر من اون چه که در جریان این طرحی که حالا خودشون به عنوان ساماندهی دارن ازش یاد میکنن چیزی نیست جز مبتذل کردن حق اعتراض مردم و اینکه مردم امکان تجمع و راهپیمایی داشته باشن. شما وقتی نگاه میکنید به سابقه جمهوری اسلامی، حتی تا به احزاب مجوزدار، احزابی که خود جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته میشن، در موارد بسیار زیادی مجوز برای راهپیمایی و اعتراض داده نمیشه. بنابراین قبل از مکان باید به دنبال به رسمیت شناختن این اعتراض و اینکه مجوز برپای این اعتراض ها باید داده بشه.
آقای توفیقی، اشاره کردید به اصل حق به رسمیت شناختن اعتراضات مردم. چقدر این اصل با اون منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی و خود آقای روحانی به ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی برش اشاره داشت و تاکید داشت منطبق هست؟
واقعیتش رو بخواید خیلی از این طرها مثل همین حقوق شهروندی که آقای رئیس جمهور مطرح کردن بیشتر یک نوع ظاهر بدون توجه به باطن و موانعی که در مسیر تشکلیابی مردم، فعالیت آزادانه احزاب و احیانا حق اعتراض مردم قرار میگیره. یعنی در واقع اینها به جای اینکه زمینه‌های رفع مشکلات و موانعی که در این مسیر وجود داره رو برطرف بکنن، میان به یک سری ظواهر بسنده میکنن که خودش به نوعی بالاخره نشان دهنده، البته این رویکرد متاسفانه در جمهوری اسلامی همیشه بوده که به جای پرداختن به اصل مطلب به یک سری حواشی پرداخته شده که عملا هیچ تأثیری هم در حل مسئله نداشته. مشکل از اونجای بروز میکنه که این آقایون خودشون رو محق میشناسند به اینکه اجازه برگزاری به تجمعات و اعتراضات رو نمیدن. چرا؟ چون در خود قانون اساسی یک واژه مبهمی به عنوان مخل به مبانی اسلام وجود داره که به راحتی دست اونها رو باز میگذاره که حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته نشه، علارغم اینکه روی کاغذ و یا طرح‌ها ایده‌های جالب و گاهن زیبایی هم مطرح میشه.
با دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس آشنا میشدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونها را از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران هفتمین جلسه تمرینی خود را در روسیه عصر روز سه‌شنبه در کمپ تمرینی باشگاه لوکوموتیو مسکو برگزار کرد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی که تمرین زیر نظر او برگزار می‌شد، در پایان این تمرین با خبرنگاران به گفتگو پرداخت. کیروش در مورد مراکش، نخستین حریف ایران در جام جهانی، اظهار داشت: فکر نکنید که مراکش یک تیم آفریقایی است. اینطور نیست. اکثر بازیکنان مراکش متولد اروپا هستند و در تیم‌های بزرگ اروپایی بازی می‌کنند. کیروش در مورد بازی با مراکش گفت: مطالب قبل از مسابقه فقط حرف است. حرف اصلی در زمین بازی زده می شود و پیش از آن نمی توان داوری کرد. در تمرین روز سه‌شنبه تیم ملی همه بازیکنان حاضر بودند به جز اشکان دژاگه که به خاطر آسیب دیدگی غایب بود. اما مهدی طارمی که گفته می شد ضرب خورده حضور داشت.
یه مشکل نهی کمر داشتن که خدا شد مسئله خاصی نبود و دیروز مثلا تمرین کنم و خدا شد همیشه خوب.
تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه پس فردا ساعت 19:30 به وقت ایران نخستین مسابقه خود را در جام جهانی 2018 در مقابل مراکش برگزار خواهد کرد. به همین منظور تیم ایران عصر امروز چهارشنبه از مسکو عازم سن پیترزبورگ محل مسابقه خواهد شد. از 64 مسابقه در جام جهانی روسیه برگزار می شود، 6 بازی در سینماهای ایران به طور مستقیم پخش خواهد شد. علی سرتیبی، سخنگوی شورای عالی اکران، ضمن اعلام این خبر در ایسنا گفت: از این 6 بازی 3 مسابقه مربوط به ایران خواهد بود به اضافه 3 دیدار نیمه نهایی و فینال. قیمت بلیط ها 15 تا 20 هزار تومان و در بعضی سینماها که VIP دارند بیش از 20 هزار تومان خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران برای ادامه بازی های خود در لیگ ملت ها از مسکو و از طریق فرانکفورت وارد شیکاگو در آمریکا شد تا 3 بازی دیگر در هفته 4 لیگ ملت‌ها برگزار کند. حریفان ایران در این 3 بازی عبارتند از آمریکا، صربستان و لهستان. ایران شنبه شب اولین بازی را در هفته 4 لیگ ملت‌ها مقابل لهستان برگزار می‌کند. در حال حاضر در جدول 16 تیمی مسابقات ایران با 3 پیروزی و 6 باخت 11ام است و لهستان با 8 پیروزی و 1 باخت در صدر جدول. در مسابقات والیبال دختران آسیا برای تیم‌های زیر 19 سال در ویتنام، تیم ملی دختران ایران با پیروزی بر ماکائو به دور 1/8 نهایی رقابت‌ها راه یافت. ایران پیش از این بر هنگ کنگ پیروز شده و به استرالیا باخته بود. 16 تیم در مسابقات والیبال دختران زیر 19 سال آسیا شرکت دارند و حریف ایران در 1/8 نهایی دختران هند خواهند بود. و تیم فوتبال رئال مادرید با اولن لوپتگی، سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا، به توافق رسید تا بعد از جام جهانی رهبری رئال مادرید را به عهده بگیرد. قرار این مربی 51 ساله که جانشین زیدان در رئال مادرید خواهد شد برای مدت 3 سال خواهد بود.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش میداد. عزیزان اجازه بدید که یک بار دیگه با همین مسئله رو طی کنیم و اون اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا میباید تا به حال ملکه ذهنتون شده باشه، اما برای اون گروهی که تازه به ما پیوستید بار دیگه اونو تکرار میکنم: 00420221122112 00420221122112. و دیگه هیچ جای گله و شکایتی نیست. هر آن کس که مایل باشه میتونه از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنه، از طریق تریبون آزاد رادیو فردا و با دیگر شنوندگان ارتباط برقرار کنه. خب الان نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. ممنون از همراهی نیمه شبانه شما عزیزان شنونده وفادارمون به ویژه در ایران و منطقه. اگر اکنون دیگه به بستر میرید، یعنی بعد از شنیدن جامعه، امیدوارم که صبحانه با خبر ما رو از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد. سلامت و سرفراز بمونید همیشه. جامعه
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خسرو‌هیدری هستم. اعتیاد و خودکشی، دو آسیب اجتماعی که حالا راه خود را به مدرسه ها و میان دانش آموزان هم باز کردند. دیگر نگرانی ها در ایران تنها درباره افزایش تعداد معتادان نیست. حالا بحث بر سر نه تنها تعداد معتادان، که سن آغاز مصرف مواد مخدر است. مسئولان در یکی دو سال گذشته از آغاز مصرف مواد مخدر از 13 سالگی، 11 سالگی و حتی 10 سالگی گفتند. سال گذشته سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران تخمین زد که 3-5% معتادان در ایران از دانش آموزان هستند. او البته تصریح کرد که هیچ سازمانی وجود ندارد که آماری دقیق و به گفته او ریشه‌ای از اعتیاد دانش آموزان به دست داده باشد. از سوی دیگر خودکشی در میان دانش آموزان هم اتفاقی بوده که کمابیش توجه مسئولان و ناظران اجتماعی آموزشی را به خود جلب کرده. وقتی تنها در یک سال تحصیلی سال 1395 بیش از 13 مورد خودکشی دانش آموزان ثبت شد، نگرانی‌ها کمی جدی‌تر شدند. سال گذشته مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش از تشکیل کمیته ویژه بررسی ابعاد خودکشی دانش آموزان خبر داد. کمیته‌ای که تاکنون البته گزارشی از نتایج تحقیقات آن منتشر نشده. حالا کار به اورژانس رسیده. حالا نادر منصورکیایی مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش میگوید اورژانس اجتماعی دانش آموزان راه اندازی خواهد شد. نهادی که قرار است شیوه نامه رویارویی با مسئله اعتیاد و خودکشی دانش آموزان را با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهسیستی و قوه قضاییه اجرا کند. قرار است دانش آموزان در معرض خطر مصرف مواد مخدر شناسایی شوند و به موضوعاتی مثل خودکشی و سایر آسیب‌های اجتماعی در مدارس هم توجه شود. اما آیا رویارویی با آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان اقدامی است اورژانسی و ضربتی یا ریشه‌ای و با عمق و آهستگی بیشتر؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
پرسش بسیار مهمیه، برای اینکه اگر یک وضعیت مطلوب در محیط‌های آموزشی وجود داشته باشه و رقابت‌هایی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج در مدارس ایران هم وجود داشته باشه، شرایط فوری که نیاز به یک برخورد اورژانس داشته باشیم خیلی کمتر به وجود میاد و نیاز به جای ویژه‌ای برای این کار خب بسیار کمتر میشه. ولی اساساً مدارس ایران به نظر من چه در حوزه اعتیاد یا افسردگی دانش آموزان، چه در حوزه آزارهای جنسی و بقیه مشکلاتی که در مدارس وجود داره بسیار منفعل برخورد میکنن و هیچ اراده جدی برای مقابله با اشکال مختلف آسیب‌های اجتماعی و فردی که تو مدرسه وجود داره واقعا دیده نمیشه. به خاطر همینم ما هم شاهد تکرار حوادث بسیار غمگین و تکان دهنده هستیم و همین که اقداماتی هم که گاهی انجام میشه بسیار گاه متناسب با نیازها و وضعیت خاص مدارسی. به نظر من بیش از این که شاید به این سرویس اورژانس یا یک در واقع خدمات ویژه فوری نیاز باشه، ما نیاز به یک برنامه برای کمک به دانش آموزا داریم، برای اینکه کار به این مرحله از آسیب نکشه که نیاز باشه به اینکه برخورد اورژانس صورت بگیره.
از طرف این جامعه شناس با بازگشت به معنای واژه اورژانس میگوید این مرحله از مداخلات در بیشتر موارد کار مدارس نیست، بلکه مدارس باید در مراحل قبل فعال و دقیق باشند.
برخورد اورژانس در همه جای دنیا توسط سرویس های انجام میشه که متخصص این کار هستن، در بیمارستان ها و یا در مراکز روانشناسی، و اونا هم که این کار رو انجام میدن و اونا به راحتی میتونن در حقیقت در اگر این شرایط بسیار نادر باشه خب دخالت بکنن و کارشون رو انجام بدن. و به دست شما میخوامش بیشتر باید به سراغ اون در واقع چارچوب ها و خدماتی بره که کار تا این مرحله کشونده نشه و دانش آموزا به این مرحله از خودکشی، اعتیاد یا آسیب‌های دیگه نرسن.
صحبت از برخورد اورژانسی با مسائلی مثل اعتیاد در مدارس اما در حالی مطرح است که نه تنها مدارس، که به گفته پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دور و اطراف مدارس هم چندان فضای امن و پاکیزه‌ای برای دانش آموزان تدارک ندیده. آقای افشار چندی پیش با اشاره به طرح جدید پلیس در کشف مواد مخدر اعلام کرد که تنها در سال 1396 نزدیک به 2 تن مواد مخدر از خرده فروش‌های اطراف مدرسه‌ها کشف و ضبط شده، به گفته او در شعاع 500 متری مدرسه‌ها. وقتی همه اینها را کنار این گزاره آماری بگذاریم که میگوید شروع مصرف مواد مخدر 60% از معتادان از دوره دانش آموزی بوده، اهمیت مراقبت هوشیارانه از مدرسه ها شاید بیشتر روشن شود. آقای پیوندی تاکید میکند که مدرسه ها در خلاء به سر نمیبرند، بلکه جامعه اطراف مدرسه بر محیط آن اثر دارد.
آسیب هایی به اعتیاد میشن، خب باید میزان مراقبت خیلی بالا باشه در مدارس یا در خارج از مدارس، برای اینکه چنین اتفاقاتی در مدارس نیفته، برای اینکه مدارس در خلای اجتماعی زندگی می کنن و در محلات هستن و اگر در اونجاها اعتیاد باشه خب مدارس هم در معرض خطر هستن. برابر این موضوع خیلی وسیع‌تر و در سطح کلی‌تری مطرح است در مورد اعتیاد، ولی خود مدارس هم میتونن از طریق آموزش، از طریق دنبال کردن و مراقبت پزشکی بچه‌ها، کنترل پزشکی بچه‌ها، بتونن در حقیقت اون مواردی که میتونن بعدها خطرناکتر بشن رو خیلی زودتر پیدا بکنن. ولی به خصوص به اون بود آموزشی من تکیه میکنم، برای اینکه اون بوده که بچه‌ها رو هوشیار میکنه که دست به چنین کارهایی نذارن. در مورد مسائلی مثل خودکشی یه مدار موضوع فرق میکنه، برای اینکه اکثر کشورهای پیشرفته دنیا سرویس های روانشناسی وجود داره که در اختیار مدرسه هستن و مدرسه به راحتی میتونه از اون استفاده بکنه، و یا اشکال مختلف دیالوگی که با بچه‌ها به وجود میارن از جمله به خاطر اینه که مواردی که میتونن بسیار مشکل ساز و بحران آفرین باشن شناسایی بشن و بتونن با کمک خانواده ها به سراغ مشکلات برن.
با این حال حسین قاضیان جامعه شناس نظر دیگری دارد. او در گام اول خودکشی و اعتیاد را به عنوان 2 آسیب اجتماعی جداگانه بررسی میکند.
شاید بد نباشه در ابتدا بین دخالت اورژانسی در موضوع خودکشی و اعتیاد یه تفاوتی قائل بشیم. اورژانس خودکشی معنای خیلی مشخصی داره، برای اینکه خودکشی در همون لحظه ممکنه اتفاق بیفته، بنابراین دخالت سریع رو لازم داره. اما اعتیاد پدیده است که به تدریج رخ میده و در طول زمان اتفاق میفته، بنابراین ضرورت برخورد اورژانسی باهاش هم شاید معنایی به این مفهوم نداشته باشه، مگر در مورد اینکه موردش کشف بشه و بخوان اون مورد رو مورد نظر قرار بدن. حالا اینکه برخورد باش چگونه باشه موضوع دیگری است.
این جامعه شناس برخلاف سعید پیوندی علاوه بر راهکارهای بلند مدت برخورد اورژانسی رو هم لازم میداند،
گرچه در خیلی از جامعه ها این اتفاق میفته، یعنی اقدامات پیشگیرانه و ساختاری انجام میشه توسط دولت ها و هم تو توسط سازمان های جامعه مدنی، اما در هر حال خودکشی اتفاق میفته و اعتیاد هم وجود داره، کم یا بیش در جامعه های مختلف متفاوت. بنابراین در همون جامعه ها که این اقدامات پیشگیرانه هم انجام شده، ضرورت اقدامات فوری یا اورژانسی در مورد خودکشی هنوز برقراره، چنین سازمان های وجود دارن و چنین دخالت های صورت میگیره. اما در مورد اعتیاد همونطور که گفتم مسئله متفاوته و به گونه دیگری هم باید باید پیشگیری کرد، هم مراقبت و برای بهبودش فکری کرد.
با یابی اورژانس اجتماعی بدون ایجاد تغییرات در نهاد خانواده، شاید کمک کردن به دانش آموزان گرفتار اعتیاد، افسردگی یا متمایل به خودکشی چندان ممکن نباشد. رضا جعفری، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، با تاکید بر اینکه عمق آسیب‌های اجتماعی از تعداد آنها بیشتر است، می‌گوید 75% کودکان معتاد از والدین معتاد متولد می‌شوند. به گفته او 5.5% از کودکان دچار سوء مصرف مواد مخدر دارای والدین معتاد هستند. این مقام مسئول می‌گوید بدون توجه به والدین معتاد، مفهوم توانمندسازی فراگیر دانش آموزان خدشه‌دار خواهد بود. اما آیا دانش آموزان ایرانی با معلم‌ها و مسئولان در مدارس حرف می‌زنند؟ از مشکلات خود در خانه می‌گویند؟ آیا اعتماد و حس آرامش کافی برای این کار را دارند؟ تحقیقات نشان می‌دهند که افسردگی و حتی خجالتی بودن دانش آموزان می‌تواند راه را برای اعتیاد آنها باز کند. دانش آموزان آیا از احساسات خود در مدرسه چیزی می‌گویند؟ سعید پیوندی می‌گوید اعتماد لازم برای چنین کاری میان دانش آموزان و دستگاه آموزشی وجود ندارد.
یه نوع بی‌اعتمادی عمیق به مسئولین وجود داره که می‌تونه چنین پدیده‌هایی مثل اعتیاد، مثل خودکشی یا پدیده‌های مشابه و حتی آزار جنسی رو کاملاً به موضوعات بسته و غیر شفاف تبدیل بکنه در مدارس.
طرح‌های شیوع شناسی یا مبارزه با اعتیاد فراوانی تا به حال در دستگاه آموزشی ایران اجرا شده. باید دید برخورد اورژانسی چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت. مرسی که این هفته هم با من و مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
Nazır be, nazır be, we nazır be, kamerasın nazır be. Ayrı baba, can tebeler. Gül ağacı değilim, her gelene eğilim. Mojda bat hoş, bu hala hoş, şimdi la hoş.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.